top of the holla beer. Nevi Sander, Gunter, Wilhelm, Grass. مترجم سروش حبیبی انتشارات نیلوفر گوینده مهدی بخشی کاری از گروه فرهنگی سلام صدا کتاب اول دامن گشاد خب انکار چرا؟ من در یک آسایشگاه روانی بستری هستم پرستارم چهار چشمی مرا می پاید زیرا در اتاقم سوراخی دارد به همین منظور و چشمان پرستار من از آن میشی هایی است که از دیدن درون چشم های آبی من عاجز است بنابراین پرستارم نمی تواند دشمنم باشد کم کم با او اخت شدم و دوستش دارم وقتی که پشت درش را با سوراخش می گذارد و وارد اتاق می شود، بعضی ماجراهای زندگیم را برایش نقل می کنم. تا با وجود این سوراخ حائل با احوال من آشنا شود. بیچاره مثل این است که از حرفای من بدش نمی آید. زیرا همین که دروغ و دونگی برایش سرخم کردم، فوراً از سر سپاس گذاری تازه ترین پیکرهای پرگوز و گرهش را می آورد و نشانم می دهد. حالا این که او واقعاً هنرمند است یا نه بماند گرچه خود منی. اگر نمایشگاهی از همین آثارش ترتیب می داد مطبوعات خوب تحویلش می گرفتند و چه بسا چند خریداری هم برای کارهایش پیدا می شد. ساعت ملاقات که تمام می شود ریسمان های عادی بسته های هدایا را از اتاق های بیماران خود جمع می کند و گره هاشان را می گشاید و با گره های به شیوه خود به صورت های چند لایه که چندروار عجیب و غریبی سرهم می کند بعد آنها را در دوغاب گچ فرو می برد و می گذارد تا خود را بگیرند و بعد بر سر میل بافتنی که بر پایه‌ای استوار شده علمشان می کند اغلب به سرش می زند که این آثار را رنگ هم بزند اما من رایش را می زنم و تخت فلزیم را که رنگ لاکی سفیدی دارد نشانش می دهم و از او می خواهم که این آرامگاه از هر حیث کامل مرا رنگ زده در نظر آورد وحشت زده دست های عافیت اثرش را به نشان بیزاری هوا می کند و می کشد هرچه وحشت سراغ دارد در چهره بی حالت خود یک جا بیان کند و از اجرای طرح‌های رنگین خود منصرف می شود. به این ترتیب این تخت فرزی آسایشگاه با آن رنگ سفید براقش یک جور مقیاس است. اما مقامش برای من از این هم بالاتر است. این تخت برای من منزل مقصود است که عاقبت به آن رسیدم. مایه دلداری من است و اگر مدیریت آسایشگاه اجازه می داد که در شکل آن مختصر دستی ببرم، دین و ایمانم هم می شد. دلم می خواست دیوارهای نرد یش را بلندتر کنم تا دیگر دست هیچ دیارالبشری به من نرسد. هفته‌ای یک بار روز ملاقات است و آرامش من که با نرده‌های فلزی سفید در هم بافته شده آشفته می شود. روز ملاقات کسانی که میخواهند نجاتم بدهند و هوس میکنند دوستم بدارند و مرا بهانه میکنند که قدر خودشان را بدانند و به خود ارج بگذارند و خود را بشناسند. یک مرتبه دوستیشان قلنبه میشود و سر وقت من میآیند. وای که چه کورند و چه اعصاب خرابی دارند. حتی از نزاکت هیچ بویی نبردند. با ناخنگیرشان نرده های سفید و براق تخت مرا می خراشند و با خودکارها و ماجیک های آبیشان آدمک های لندهور قبیحی روی آن می کشند. وکیلم می آید و چنان سر و صدایی راه می اندازد که در و پیکر اتاق می خواهد از جا کنده شود. در مدت ملاقاتش که تجاوزی به حریم من است و چنان که می دانید و کلن ماشالله زبان به دهن نمی گیرد، تعادل روحی مرا به هم می زند و حالم را می گیرد. ملاقات کنندگان وقتی هدایای خود را روی میز کوچک سفیدی که رویایی مشمعی دارد زیر تابلو آب رنگ گل شقایق آویخته به دیوار گذاشتند و تومار گزارش اقدامات جاری و آتی خود را برای نجات من از این آسایشگاه پیش چشمم واگشودند و با شرح تلاش خستگی ناپذیرشان برای رهاییم از آسایشگاه خاطرم را از بلندی احساسات خود آسوده کردند، دوباره به یاد کار و زندگی خودشان می افتند و راحتم می گذارند. آن وقت پرستارم می آید و اتاق را هوا می دهد و ریسمان های رفاف هدایا را جمع می کند. اغلب وقتی هوای اتاق را عوض کرد، فرصتکی هم پیدا می کند و کنار تخت من می نشیند و ضمن گشودن گره‌های ریسمان‌ها به قدری آرامش می‌پراکند که عاقبت برونو و آرامش در چشم من با هم قاطی می‌شوند، به طوری که تمیز دادنشان از هم برایم آسان نیست. خب، لطیف پردازی همینقدر کافی است. برونو مونتسربرگ که همان پرستارم باشد به حساب من 500 برگ کاغذ سفید برایم خرید. او که نه زن گرفته و نه بچه ای دارد و اهل زاورلند هم هست، به من قول داده که اگر این 500 برگ کافی نبود، بار دیگر به مغازه لوازم تحریر فروشی کوچکی که از غذا اسباب بازی هم می فروشد برود و عرصه خط کشی نشده و از هر جهت آزاد لازم را برای ثبت انشاءالله دقیق خاطرات برایم فراهم کند. من هرگز نمی توانستم از کسانی که به ملاقاتم می آیند، مثلا از وکیلم یا از کلب چنین تقاضایی بکنم. محبت غمگسارانهی که برای من تجویز شده است البته مانع می شد که چیزی به خطرناکی کاغذ سفید برای من بیاورند و زیر الفاظی که پیوسته از ذهن من صادر می شود بگسترند. وقتی به برونا گفتم ببین برونو، حضری 500 ورق کاغذ عفیف برای من بخری؟ برونو نگاهی به سقف انداخت و انگشت سبابش را بر سبیل مقایسه در همان راستا بالا برد و گفت منظورتان کاغذ سفید است آقای اسکار؟ ولی من بر همان واژه عفیف خودم اصرار کردم و از او خواستم که به مغازه کاغذ فروشی هم که رفت حتما کاغذ عفیف بخواهد. وقتی نزدیک غروب با بسته کاغذ برگشت، به نظرم رسید که حالش از فرط فکر کردن پریشان است. چند بار به همان سقف اتاق که سرچشمه همه الهام‌هایش بود نگاه کرد و هر بار اندکی به آن خیره ماند و عاقبت گفت حق با شما بود که سفارش کردید کاغذ عفیف بخواهم. ظاهراً درستش همان بود، چون رنگ خانم فروشنده مثل لبو سرخ شد و رفت و کاغذ را برای ما ورد. من که می ترسیدم گفتگو بر سر خانم های کاغذ فروش طولانی شود، از اینکه کاغذ را عفیف خواسته بودم پشیمان شدم و ساکت ماندم و در انتظار تا برونو دست از سرم بردارد و برود و تازه آن وقت بسته کاغذ 500 برگی را باز کردم. بسته را که به آسانی خم نمی شد زیاد سبک سنگین نکردم. 10 برگ شمردم و از آن برداشتم و باقی را در کشوی میز کوچک بالای سرم گذاشتم. قلم خود نویسم در کشو کنار آلبوم عکس بود. قلم پرست و بی جوهر هم نخواهد ماند. حالا از کجا شروع کنم؟ آدم می تواند داستانش را از وسط شروع کند و با جسارت پیش بتازد یا عقب بزند و خلاصه خواننده‌اش را گیج کند. آدم می تواند ادای نوآوران را درآورد و زمانها و فاصله ها را به هم بریزد یا از میان بردارد و دست آخر جار بزند یا بگوید برایش جار بزند که عاقبت و در آخرین لحظه مسئله زمان مکان را حل کرده است. ممکن هم هست از همان اول بگوید که امروز روز دیگر نوشتن داستان ممکن نیست، اما بعد یواشکی و حتی می شود گفت پنهان از خودش زرت یک داستان کتاکلفت و پر سر و صدا سر قدم برود و خود را خاتم داستان نویسان بشمارد و بازار داستان نویسی را برچیند. بعضی هم گفتند که آدم بهتر است ادای فروتنی درآورد و اول بگوید که امروز دیگر قهرمانی وجود ندارد که آدم داستانش را بنویسد، چون دیگر فرد به خود معتقدی باقی نمانده و اصلا فرد باوری برافتاده و انسان تنهاست و تنهایی آدم ها همه به هم میماند و هیچ کس حق ندارد آنجور که خودش میخواهد تنها باشد و آدم ها آهاد توده‌ای تنها و بینام و بی قهرمانند. با عقیده ناسخان این حرف ها همه ممکن است به جا و برای خود حاوی حقیقتی باشد، اما من از طرف خودم که اسکارم و نیز از طرف پرستارم برانو میخواهم راکو راست خدمتتان عرض کنم که ما هر دو برای خود قهرمانیم و شباهتی هم با هم نداریم. او پشت سوراخش مرا میپاید و من این طرف سوراخ پاییده میشوم. وقتی هم که در را باز می کند و پیش من می آید، با همه رفاقت و در عین تنهایی من دو فرد از توده‌ای بی نام و بی قهرمان نیستیم. داستانم را از بسیار پیش از خودم شروع می کنم، زیرا معتقدم که اگر کسی حوصله نداشته باشد که پیش از صحبت از تولد خود دست کم از یک پدر بزرگ و یک مادر بزرگ خود یاد کند، نباید به شرح زندگی خودش بپردازد. پس شما ای کسانی که ناگزیرید بیرون از آسایشگاه با زندگی پریشان خود کرنجار بروید و شما ای دوستان و کسانی که همه هفته به دیدن من می آیید و ذخیره کاغذ من بی خبرید، گوش کنید که می خواهم مادر بزرگ مادری اسکار را به شما بشناسانم. مادر بزرگ من آنا برانسکی روزی از روزهای ماه اکتبر نزدیک غروب در کنار یک مزرعه سیب زمینی نشسته بود و دامنهایش هم همه تنش بودند. اگر پیش از ظهر اینجا بودید دیده بودید که مادر بزرگ من با چه مهارتی لشه های شلو ولی بوته های سیب زمینی را با شنکش پاکیزه و منظم برهم توده کرده و ظهر نان پی ماریدهش را با شیره چغندر خورده و مزرعه را برای آخرین بار با کجبیل دو شاخش بیل زده و هموار کرده بود و دست آخر توی دامنهایش میانه دو سبد سرخاری سیب زمینی روی زمین نشسته و پا درست کرده بود. جلوی پوتینهایش که نوک به هوا ایستاده و سر در گردن هم کرده بودند، یک توده بوتای سیب زمینی دود میکرد و بعد میسخت و گاهی گفتی به تنگ نفس دچار میشد و گاهی شعره میکشید ولی دودش به سبکی بالا نمیرفت، بلکه روی زمین که به فهمی نفهمی شیب داشت پخش میشد. سال 99 بود. کنار مزرعه اش در ناف کاشوبای نزدیک بیساو و نزدیکتر به کوره آجرپزی نشسته بود. مزرعه نرسیده به رمکاو پشت فیرک در امتداد جده برنتاون بود. بین دیرشاو و کارتهافس و او کنار آن نشسته بود. البته شما خوب ملتفت شدید که مادر بزرگ من دقیقا کجا نشسته بود. باری جنگل گالد کلاگ پشت سرش بود و او با یک شاخه چوب فندق که سرش سوخته و زغال شده بود سیب زمینی هایش را زیر خاکستر گرم می چپند. اگر من در چند سطر پیش بر دامنهای مادر بزرگم تاکید کردم و امیدوارم که با وضوح کافی گفته باشم که در دامنهایش نشسته بود و عنوان دامن گشاد را بر فرق این فصل نهادم، برای این است که می دانم اینجا از لباس خانم ها چه حقی بر گردن من دارد. مادر بزرگ من فقط یک دامن نداشت، چهار دامن داشت و برخلاف همه خانم ها آنها را روی هم می پوشید. منظورم این نیست که یک دامن و سه ژوپان به تن می کرد، نه، چهار دامن کامل عیار و یکی روی دیگری، اما در پوشیدن آنها نظم خاصی را رعایت می کرد. به این معنی که ترتیب تسلسل آنها هر روز عوض می شد. دامنی که دیروز رو بود امروز یک درجه تنزل مقام پیدا می کرد و آن که دیروز دومی بود امروز سومی می شد. دامنی که دیروز مرتبه سوم را داشت امروز به تنش می چسبید و آن که دیروز خود را به پرپایش مالیده بود امروز نقش نگار خود را آفتابه می کرد و به خلق الله نشان می داد. البته نباید خیال کنید که خلق الله نقشی می دیدند. خیر، نقشی که نقش باشد در کار نبود. دامنهای مادر بزرگ من آنا برونسکی همه انگاری از دل همان سیب زمینی هایش بیرون آمده بودند. این رنگ باید با مزاج او خوب سازگار بوده باشد.